باز سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز. ما جلسه گذشته بحث سقوط تعهدات را آغاز کردیم. در خصوص سقوط تعهدات، اولین شیوه از شیوه های سقوط تعهدات عبارت است از وفای به عهد. اولین شیوه از شیوه های سقوط تعهدات عبارت است از وفای به عهد که جلسه گذشته وارد بحث وفای به عهد شدیم، قواعد و احکامش را دیدیم، رسیدیم تا ابتدای بحث دیون طبیعی. ببینید دوستان، ما در خصوص دیون سه دسته در واقع دین داریم. ما تعهدات را به عبارت بهتر اینجور بگیم، تعهدات را به سه دسته تقسیم میکنیم. اون سه دسته ایناست که الان می نویسم. یک دسته میگیم تعهدات حقوقی، یک دسته تعهدات طبیعی و یک دسته تعهدات صرفاً اجرایی. پس ما تعهدات را به سه دسته تقسیم می کنیم: تعهدات حقوقی، تعهدات طبیعی و تعهدات صرفاً اجرایی. این سه دسته یعنی چی؟ قبل از اینکه این سه دسته رو بررسی کنیم، یک تعهد دوستان دو جزء داره. شما وقتی به کسی متعهد هستید، این تعهد شما دو جزء داره. یکی اصل اون دینی که بر عهده شماست و دیگری این که طرف مقابل میتونه الزام شما را به انجام اون تعهد و به پرداخت اون دین بخواهد. این دو جزء تعهده. ما وقتی که از تعهد صحبت میکنیم، پس تعهد دو جزء داره: یکی اصل دین که برگردن مدیونه و دیگری التزامی که مدیون به انجام اون تعهد داره و طرف مقابل میتونه او را الزام کنه. تعهدات حقوقی تعهداتی هستند که هر دو جزء را دارند. از تعهدات حقوقی تعهداتی هستند که هر دو جزء را دارند، یعنی هم دین برگردن شماست و هم طرف مقابل میتونه از دادگاه الزام شما را بخواد. اینا میشن تعهدات حقوقی. دوستان، اکثر قریب به اتفاق تعهدات ما در عالم حقوق از همین جنسه، تعهدات حقوقی هست. ما وقتی بایستی که پولی به شخصی بپردازیم، خانه شخصی را بازسازی کنیم، پروژه ای را انجام بدیم، تعهدی را اجرا کنیم، حالا هر تعهدی، هم یک مسئولیت و دین برگردن ماست و همین که طرف مقابل میتونه از دادگاه الزام ما را به ایفای اون تعهد بخواهد. اینا میشن تعهدات حقوقی. دسته دوم تعهدات طبیعی. تعهدات طبیعی چیا هستن؟ تعهدات طبیعی آن دسته از تعهداتی هستند که دین برگردن ما هست ولی طرف نمیتونه الزام ما را بخواهد. اینا میشن تعهدات طبیعی که الان میخواییم باهاشون آشنا بشیم. پس دسته دوم تعهداتی که دین برگردن ما هست ولی طرف نمیتونه الزام ما را بخواد. یعنی از اون دو جزء فقط یک جزء وجود داره. به عنوان مثال، امروزه که دیگه در دعاوی مرور زمان را نداریم، ولی به عنوان مثال زمانی که ما در حقوقمون مرور زمان را داشتیم، یعنی اگر چند سالی از ایجاد دین می گذشت و طلبکار طرح دعوا نمی کرد، دیگه نمی تونست طرح دعوا کنه. ببینید نمی تونست طرح دعوا کنه یعنی چی؟ اون تعهد همچنان وجود داشت، اون دین همچنان بر گردن مدیون وجود داشت، ولی دیگه دستگاه قضایی از اون دین حمایت نمی کرد. این میشه یک تعهد طبیعی که باش بیشتر آشنا خواهیم شد. تعهدات طبیعی، مثال دیگه بخوایم بزنیم، مثل دیون اقارب برای زمان گذشته. اگر پدری نفقه اقارب برای زمان گذشته، اگر پدری نفقه فرزند خودش را پرداخت نکرده باشد، یا بالعکس فرزندی نفقه پدر و مادر خودش را که نیازمند پول هستند پرداخت نکرده باشد، الان دیگه نمیشه برای زمان گذشته دادخواست مطالبه نفقه داد. میشه از الان به بعد را دادخواست مطالبه نفقه بدهیم، ولی برای زمان گذشته نمیتوان دادخواست مطالبه نفقه داد. نفقه اقارب برای زمان گذشته میشه یک دین طبیعی. نفقه همسر چطور؟ نه، نفقه همسر ولو برای زمان گذشته یک دین حقوقیه، یک تعهد حقوقیه، ولی نفقه اقارب برای زمان گذشته می شود یک تعهد طبیعی. اون دیگه یک تعهد طبیعی خواهد بود. بنابراین در خصوص تعهدات طبیعی میگیم تعهدات طبیعی تعهداتی هستند که وجود دارند اما قابل مطالبه نیستند. وجود دارند اما قابل مطالبه نیستند، اینا میشن تعهدات طبیعی. دوستان توجه داشته باشید، نفقه اقارب برای زمان گذشته تعهد طبیعیه، ولی نفقه زوجه برای زمان گذشته تعهد حقوقی است. فلزاست که زن میتواند علیه شوهر دادخواست مطالبه نفقه معوقه بدهد. زن میتونه علیه شوهر دادخواست مطالبه نفقه معوقه بدهد، اما اقارب نمیتونن علیه یکدیگر دادخواست مطالبه نفقه معوقه بدن. پس اینها میشن تعهدات طبیعی. پس منظور از تعهدات طبیعی اون تعهداتی هستن که از این دو جزء، یعنی دین و التزام به تادیه، اصل دین وجود داره اما التزام به تادیه وجود نداره و نمیشه دادخواست مطالبه داد. مثال دیگه برای تعهدات طبیعی مثال بزنیم. مثال دیگر برای تعهدات طبیعی، دوستان اگر شخص ثالث بدون درخواست مدیون و بدون اذن مدیون بیاد و دیون او را بپردازد، آیا این پرداخت شخص ثالث که بدون اذن مدیون بوده صحیحه؟ بله صحیحه. ولی شخص ثالث بعدن حق رجوع به مدیون را ندارد. خب شخص ثالث نمیتونه به مدیون رجوع کنه بگه من از جانب تو 100 میلیون بدهی های تو را پرداخت کردم. شخص ثالث نمیتونه به مدیون رجوع کنه. خب این که شخص ثالث نمیتونه به مدیون رجوع کنه جز در استثناءاتی مثلا بحث اسناد تجاری، اما در سایر موارد این شخص ثالث نمیتونه به مدیون رجوع کنه. خب اما بالاخره مدیون در برابر این شخص ثالث یک تعهد طبیعی داره. درسته که این شخص ثالث چون بدون اذن مدیون دیون او را پرداخت کرده، بعداً نمیتواند به مدیون رجوع کند، اما بالاخره مدیون در برابر او یک تعهد طبیعی داره. بالاخره رفته دین این مدیون را پرداخت کرده، فلذا مدیون در برابر او نوعی تعهد طبیعی داره. خب دسته سوم تعهدات، تعهدات صرفا اجرایی. دوستان تعهدات صرفا اجرایی، ما گفتیم یک تعهد دو جزء داره، یکی دین و دیگری التزام به تادیه. اگر هر دو جزء وجود داشته باشه میشه تعهد حقوقی، اگر فقط دین وجود داشته باشه التزام به تادیه وجود نداشته باشه میشه تعهد طبیعی. حالا یه سری تعهدات هستن برعکس، دین وجود نداره ولی التزام به تادیه وجود داره، اینا میشن تعهدات صرفا اجرایی. یعنی چی؟ مگه میشه من مدیون نباشم ولی ملتزم به تادیه باشم؟ بله. مثالش در ضمانت ذمه به ذمه، در ضمانت ذمه ذمه دین بر گردن مضمون عنه باقی میماند و دین از مضمون عنه به گردن من ضامن منتقل نشده. در ضمانت ذمه ذمه انتقال دین رخ نداده، دین بر گردن مضمون عنه باقی است. ولی با این وجود که دین برگردن مضمون عنه باقی است، یک شخص دیگری به نام ضامن التزام به تادیه دارد. یک شخص دیگری به نام ضامن متعهد شده که دین دیگری را بپردازد. پس در ضمانت ذمه ذمه هرچند ضامن مدیون نیست، اما التزام به تادیه براش ایجاد میشه. فرقش با ضمانت نقل ذمه در این است که در نقل ذمه دین نقل مکان پیدا میکنه، میاد رو گردن ضامن، اصلا ضامن دیگه خودش میشه مدیون. اما در ضمانت ذمه ذمه نقل مکان رخ نداده و دین همچنان برگردن مضمون عنه. اینا میشن تعهدات صرفا اجرایی. خب با دیون طبیعی آشنا شدیم، با مصادیق دیون طبیعی نیز آشنا شدیم. دیون مشمول مرور زمان که البته گفتیم امروزه مرور زمان دیگه در قوانین ما در واقع منسوخ شده، جز استثناءاتی مثل مثلا اسناد تجاری که خواهیم دید. بعد دیون در واقع نفقه عقارب برای زمان گذشته، جایی که شخص ثالث بدون اذن مدیون دیون او را میپردازد، اینا همشون میشن دیون طبیعی. طبق نظر آقای دکتر پاتروزیان نفقه عقارب افقی، دوستان آنچه که قانون گذار برگردن ما قرار داده نفقه عقارب عمودی است، یعنی پدر و مادر، جد و جده، فرزندان، نوادگان. ببینید اقارب عمودی یا اقارب عمودی سعودی هن، یعنی پدر و مادر، جد و جده، و یا اقارب عمودی نزولی یعنی فرزندان، نوادگان. نفقه اقارب افقی طبق قانون بر عهده ما نیست. نفقه اقارب افقی طبق قانون بر عهده ما نیست. آقای دکتر فاتوزیان میگن نفقه عقارب افقی نیست، یک تعهد طبیعی است. میگن که نفقه عقارب افقی نیست، یک تعهد طبیعی است. عقارب افقی یعنی خواهر و برادر. یعنی اعمام و اخوال. پس یکی دیگه از مصادیق تعهدات طبیعی نفقه عوارب افقی تبرنزای دکتر خابیز. یکی دیگر از مصادیق تعهد طبیعی صدقه. صدقه شما در قانون مدنی دارید که هبه قابل رجوع است، اما هبه اگر در قالب صدقه باشد قابل رجوع نیست. آقای دکتر خاتوزی نظرشونه که صدقه هم نوعی تعهد طبیعی است، صدقه هم نوعی تعهد طبیعی است طبق نظرشون. پس وقتی که ما این صدقه را پرداخت کردیم دیگه نمیتونیم ازش رجوع کنیم و بازپس بگیریم. خب نفقه اقارب با مرور زمان دو چیز مختلفه، ربطی به هم نداره. مرور زمان یعنی یک دینی وجود داره، شما بعد از چند سال دیگه نمیتونید مطالبه کنید که گفتیم این امروزه نسخ شده. دیون مشمول مرور زمان، قبلا که ما مرور زمان داشتیم دیون مشمول مرور زمان جز تعهدات طبیعی بودند. نفقه اقارب بحث دیگری است. میگیم نفقه اقارب هر چقدر از نفقه اقارب که برای سنوات و ماه‌ها و روزهای گذشته ندادیم دیگه قابل مطالبه نیست و میشه تعهد طبیعی. از اینجا به بعد چرا؟ از اینجا به بعدش قابل مطالبه است. خب دوستان در خصوص دیون طبیعی، این دین طبیعی، این تعهد طبیعی اومدیم و پرداخت شد، خب ما میگیم قابل مطالبه نیست. بله اومدیم و شخصی که این تعهد طبیعی بر دوش اوست پرداخت کرد. اگر شخصی که این تعهد طبیعی بر دوش اوست پرداخت کرد، آیا میتونه بازپس بگیره یا خیر؟ درسته که من طلبکار نمیتوانم تعهد طبیعی را از مدیون مطالبه کنم. بله این تعهد طبیعی توسط من طلبکار از مدیون قابل مطالبه نیست، اما این که قابل مطالبه نیست به این معنا نیست که اگر خود مدیون بپردازد پرداخت او باطل باشه. دوستان اگر مدیون با میل و اراده خودش بیاد و این تعهد طبیعی خودش را اجرا کنه و به پردازه دیگه نمیتونه پس بگیره، چون بالاخره دینی است که برگردن اوست. هرچند من دائن نمیتونم مطالبه کنم، اما او بالاخره مدیونه. حتی اگر دچار بند سوم اشتباه حکمی باشد، یعنی حتی اگر نداند که این تعهد او یک تعهد طبیعی است، حتی اگر نداند که تعهد او یک تعهد طبیعی است بیاد و به پردازه دیگه نمیتونه بازپس بگیره، بگه اه من نمیدونستم نفقه گذشته اقارب جز تعهدات طبیعیه، به خاطر همین پرداخت کردم، من حالا میخوام پس بگیرم. میگیم که جهل تو به قانون و اصطلاحا اشتباه حکمی تو، این که تو نمیدانستی این دین یک دین طبیعی است، تأثیری نداره و دیگه نمیتونی بازپس بگیری، مگر اینکه او مرتکب اشتباه در شخص شده باشد. اشتباه در شخص یعنی چی؟ اشتباه در شخص یعنی آن که من به حسن یک دینی دارم، به حسین هم یک دین طبیعی دارم. من به حسن یک دینی دارم، به حسین هم یک دین طبیعی دارم، یک تعهد طبیعی دارم. میخوام پولی را به حساب حسن بریزم، اشتباهاً شماره حساب حسین را مینویسم. اشتباهاً شماره حساب حسین را می‌نویسم، اسمشون شبیه هم دیگه است، شماره حساباشون رو با هم دیگه اشتباه می‌کنم. پول میره به حساب حسین که به او دین طبیعی دارم، تعهد طبیعی دارم. اینجا میتونم این پول رو از حسین باسترس بگیرم؟ بله، چون من مرتکب اشتباه در شخص شدم. من در واقع قصد واقعی و اراده حقیقی برای پرداخت پول به حساب حسین را نداشتم. من در واقع میخواستم پول را به حساب حسن بریزم، اشتباهاً شماره حسابش رو اشتباه گرفتم. پس اگر بتوانم، البته مشکل اثباتش، اما اگر بتوانم اشتباه در شخص را اثبات کنم، یعنی ثابت کنم که من قصد واریز وجه به حساب حسین را نداشتم، در این صورت میتونم اون مبلغ را بازپس بگیرم. مورد بعد دوستان، اومدیم و بند دوم، پرداخت دین طبیعی با اکراه باشه، اونجا دیگه قطعا قابل بازپس گیریه. دائم بیاد به زور این طلب خودش را که دیگه جنبه حقوقی نداره و جنبه طبیعی پیدا کرده به زور از من بگیره یا با تهدید از من بگیره، اینجا قطعا قابل بازپسگیریه، چون من با میل و اراده خودم پرداخت نکردم. پس اگر من مدیون با میل و اراده بپردازم، هرچند که دچار اشتباه حکمی باشم، یعنی بند سوم، ندانم که این تعهد یک تعهد طبیعی است، ولی با این وجود بپردازم، دیگه قابل استرداد، قابل باز پسگیری نیست. خب نفقه عقارب عمودی سعودی و عمودی نزولی فرقشون فرقی ندارن، فقط یه اسمه. به پدر و مادر که بالا سرمان میگیم عقارب عمودی سعودی، به فرزندان میگیم عقارب عمودی نزولی. ما در هر دو مورد باید نفقه اونها را بپردازیم. حالا احکامش رو در بحث نفقه خواهیم دید، در مدنی پنج احکامشون را میبینیم که در واقع منوط است به نیاز مالی اونها. اینا احکامش رو میبینیم با هم دیگه، ولی اصلش با هم فرقی نداره. در هر صورت نسبت به گذشته میشه دین طبیعی. خب دوستان، روش های سقوط تعهدات را داریم بررسی میکنیم. روش دیگر از روش های سقوط تعهدات بحث اقاله. ببینید، یک عقد یا از ابتدا به درستی منعقد نمی شود که می گوییم باطل است. عقد باطل در واقع عقدی نیست، معدوم است، کلم یکن است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست. پس اگر عقدی که بین من و شما منعقد شده باطل باشد، عقدی که بین من و شما منعقد شده باطل باشد، به عبارت بهتر اصلا عقدی منعقد نشده. بعضی وقتا دیدید یه جایی نوشته که عقد منعقده باطل است، بعضا به این جمله اشکال میگیرن، میگن که نه، باید بگیم اصلا عقدی منعقد نشده. درسته، ولی ایراد نداره. حالا تسامحاً در کتاب‌های حقوقی، در نوشتارهای حقوقی از این عبارت استفاده میشه که این عقد باطل است. این عقد باطل است یعنی اصلاً چیزی منعقد نشده، اصلاً عقدی وجود ندارد. اما یه وقت هست که عقد منعقد میشه، یک ثانیه، دو ثانیه، صد سال حیات حقوقی داره و بعد حیات حقوقیش خاتمه پیدا میکنه. یک عقد منعقد میشه، یه مدت این عقد منعقده و سپس حیات حقوقیش خاتمه پیدا میکنه. اینجا را اسمش را میگذاریم انحلال عقد. پس اینکه یک عقدی منعقد بشه، یک مدت حیات حقوقی داشته باشه و سپس حیات حقوقیش خاتمه پیدا کند، اسمش میشه انحلال عقد. انحلال عقد سه روش داره. یا یک طرف با اراده یک جانبه خودش عقد را منحل میکنه که بهش میگیم فسخ، کما این که در عقود جایز دیدیم. یا دو نفر
با توافق عقد را منحل می کنند که بهش میگیم تفاسخ یا اقاله، که در عقود لازم چنین چیزی را ما داریم، در عقود جایز نیاز به اقاله نداریم، حالا جز در یه حالت که میگیم. و یا آن که عقد خود به خودی منحل میشه، قهرن بهش میگیم انفساخ، کما این که در عقود جایز دیدید که عقود جایز البته اذنی به موت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ میشود. باز یه جای دیگه هم دیدید، یه جای دیگه هم منفسخ را دیدیم، گفتیم اگر موضوع عقد قابلیت تسلیم داشته باشد اما سپس قابلیت تسلیم را به طور کلی برای همیشه از دست بده، عقد منفسخ میشه. البته گفتیم در عقود عینی باطل میشه، در عقود عینی ایجاب و قبول باطل میشه، ولی در سایر عقود اگر قبل از تسلیم عقد برای همیشه قابلیت تسلیم را از دست بدهد، عقد منفسخ میشه. خب دوستان، اقاله یعنی انحلال عقد با توافق و ترازی طرفین. وقتی که از عبارت توافق و ترازی طرفین صحبت می کنیم، پس نتیجه می گیریم که اقاله یک عقد است. البته اختلاف نظره که آیا اقاله یک معامله جدید، داد و ستد جدید، بیع جدید هست؟ میگن خیر. نظر اقوا، چون اینها مواردی که قانونگذار سکوت کرده، ما بهتران است که به نظرات آقای دکتر کاتوزیان رجوع کنیم، چون ما با سکوت قانون مواجه هستیم. اگر قانون سکوت نکرده بود طبق قانون پیش میرفتیم، اما وقتی قانون سکوت کرده، ما در موارد اختلافی نظرات ایشون را بهتران است که ملاک قرار بدیم در آزمون وکالت. مخصوصا نظر اقوا آن است که اقاله، چون میگیم انحلال عقد با ترازی، فلزا اقاله، عرضم به حضور شما که یک عقده اما یک معامله جدید نیست. این که میگیم یک معامله جدید، یک بیع جدید نیست، آثاری برش مترتبه، من جمله این که اقاله مجدداً قابل اقاله نیست. ما بعد از آن که یک عقدی را اقاله کردیم، اگر پشیمون بشیم و بخواهیم به آن عقد بازگردیم، نمیتوانیم اقاله را اقاله کنیم، بلکه بایستی مجدداً یک عقد جدید منعقد کنیم. حالا یک عقد جدید با همون، مثلا میتونیم با همون شرایط و با همون شروط اون عقد قبلیه ببندیم، ولی بالاخره باید یک عقدی دوباره منعقد کنیم. نمیتوان اقاله را اقاله کرد، چون اقاله دیگه یک معامله جدید نیست، یک عقد هست ولی معامله جدید نیست، و لذا مجدداً قابل اقاله نیست. یک مطلب. مطلب دیگه دوستان، چه عقودی قابل اقاله هست؟ گفتیم اقاله در عقود لازم راه داره، در عقود لازم. عقود جایز نیاز به اقاله نداریم، یه نفر هم میتونه عقد را فسخ کنه. اما یه جاهایی در عقود جایز نیز اقاله راه داره، و آن عقود جایزی است که کسب لزوم کرده اند. در عقود جایزی که کسب لزوم کرده اند اقاله راه داره. عقود جایزی که کسب لزوم کرده اند یعنی چی؟ یعنی همونایی که قبلا گفتیم، روش‌های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز. روش‌های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز. در اون چیزی که ما قبلا گفتیم روش‌های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز، که ما با یه روش هایی میتونستیم عقد جایز را تبدیل کنیم به یک عقد غیر قابل فسخ، با اون روش ها در واقع اگر ما یک عقد جایز را تبدیل کرده باشیم به یک عقد غیر قابل فسخ، اون وقت دیگه اون عقد جایز قابل اقاله است. مثلا بعد دوستان، یک سری از عقود لازم قابل اقاله نیستند. چیا؟ یک، وقف، اقاله وقف باطل. دو، ازدواج، اقاله نکاح باطله. پس یک وقف، دو نکاح. سه، اقاله خود اقاله باطله. چهار، ضمانت نقل ذمه اقالش غیر نافذه. ضمانت نقل ذمه اقالش غیر نافذ است و منوط است به تنفیذ مضمون آن. چرا؟ ضمانت دوستان عقدیه که بین شمای طلبکار، یعنی مضمون له، و من ضامن منعقد میشه. اراده مدیون یعنی مضمون آن در انعقاد ضمانت نقشی نداره. در ضمانت نقل ذمه ما بدون اراده مدیون دین را از گردن او برمی‌داریم و بر گردن ضامن می‌گذاریم که من باشم. آیا حالا می‌تونیم عقد ضمانت را اقاله کنیم با توافق هم دیگه و دین را دوباره بندازیم رو گردن مضمون آن؟ نه، این دیگه خلاف حقوق مضمون آنه. اشکال نداشت اون وقتی که بدون رضایت او باری را از دوشش برداشتیم دستمون درد نکنه، اشکال نداشت، اما نمیتونیم بدون رضایت او دوباره این بار را بذاریم رو دوشش. اینجا دیگه نیاز به رضایت او هم هست. فلزاست که میگیم اقاله ضمانت نقل ذمه غیر نافذه و منوط است به تنفیذ مضمون آن. دیگه چی؟ دوستان اقاله ضمانت ذمه چطور؟ اقاله ضمانت ذمه، اقاله ضمانت ذمه اون اشکال نداره، اون اشکال نداره. نیاز به رضایت مضمون آن هم نیست. چرا؟ چون در ضمانت ذمه شما دیدید قبلا، در ضمانت ذمه دین برگردن مضمون آن همچنان باقیه. پس اینکه دین برگردن مضمون آن همچنان باقیه، فلذا رضایت او را اصلا لازم نداریم. دین برگردن مضمون آن همچنان باقیه، فلذا دیگه نیازی به رضایت او نیست. پس دوستان در خصوص ضمانت ذمه ما با چنین محدودیتی مواجه نیستیم. حالا سوال، ببینید یک سری از نکات، انبوه کردن نکته است، به درد نمیخوره ذهنمون از نکته انبوه نکنیم. مثلا الان من به عنوان یک نکته برای شما بگم فسخ قابل اقاله نیست، اینم بنویسید. ایقاعات قابل اقاله نیست، اقرار قابل اقاله نیست. اینا نکات زائده. چرا نکات زائده؟ اینا ذهن ما را از نکته انبوه میکنه و بعدش هم همش میپره تو آسمان. چون وقتی ما تعریف اقاله را یاد بگیریم خود به خود این نکات کنارش هست. تعریف اقاله گفتیم انحلال عقد با ترازی طرفی. خب اقرار و فسخ و ایقاعات که اصلا عقد نیستن. مثل این که من بگم تمیز کردن کامپیوتر قابل اقاله نیست، تمام شدن خودکار قابل اقاله نیست، اون چه نکته‌ایه؟ اون که اصلا ربطی نداره به اقاله. اقاله را میگیم انحلال عقد با رضایت دو طرف، با ترازی دو طرف. وقتی میگیم انحلال عقد یعنی بایستی که یک عقدی منعقد شده باشه، حالا ما میخوایم اقالش کنیم. پس اقرار و ایقاعات و فسخ و اینها که اصلا عقدی نیستن که بحث اقالشون پیش بیاد، اینا که اصلا عقد نیستن. فلزو دوستان اگر جای دیدین ایقاعات قابل اقاله نیستن، فسخ قابل اقاله نیست، اقرار قابل اقاله نیست، اینها نکاتیه که نیاز به حفظ کردن نداره. شما باید بفهمید آقا اقاله انحلال عقد است. فسخ و اقرار و ایقاعات چه ربطی داره به اقاله؟ مثل میگیم خوردن نهار قابل اقاله نیست، ربطی اصلا نداره. ما میگیم اقاله ویژه چیه؟ عقوده. اونا خود به خود تخصصاً اصطلاحاً خارجن. چیزایی که تخصصاً خارجن رو لازم نیست ما حفظ کنیم. وقف و نکاح و ضمانت نقل ذمه و اینها تخصیصاً خارجن، به خاطر همین گفتیم اینها تخصیص خوردن. وقف عقده اما استثناءاً قابل اقاله نیست، نکاح عقده ولی استثناءاً قابل اقاله نیست. خب مطلب بعد که داریم دوستان در خصوص اینکه اقاله لازم نیست ناظر به کل موضوع معامله باشه. اقاله میتونه کلن یا جزءاً صورت بگیره. پس اقاله میتواند کلن یا جزءاً صورت بگیرد. به عنوان مثال من اگر 6 دانگ زمینی را به شما بفروشم به مبلغ 6 میلیارد تومان، میتونیم بعدم بیایم 3 دانگش را اقاله کنیم، یعنی 3 دانگش را از شما پس بگیرم و عرضم به حضور شما که اون 6 میلیارد را نصفش کنیم، 3 میلیاردش را پس بگیرم. پس توجه داشته باشید اقاله میتواند نسبت به کل موضوع معامله باشد یا نسبت به جزئی از موضوع معامله. میگیم اقاله ممکن است کلن یا جزئن رخ بده، ولی این که میگیم اقاله ممکن است کلن یا جزئن رخ بده، ولی به یک نکته توجه داشته باشیم و اون این که در اقاله تغییر عوضین امکان پذیر نیست. یعنی چی؟ این که میگیم در اقاله تغییر عوضین امکان پذیر نیست، دوستان اگر من اومدم یه زمینی را به شما فروختم 6 میلیارد، الان نمیتونیم در اقاله بیایم همون زمین را اقاله کنیم 8 میلیارد، همون زمین را اقاله کنیم 5 میلیارد. نه، وقتی اقاله میکنیم باید اگر من زمین را فروختم 6 میلیارد دوباره اقاله کنیم با اون 6 میلیارد، یعنی من 6 میلیارد شما را پس بدم، شما زمین من را پس بدید. یا این که اگر اومدیم نصف زمین را اقاله کردیم، از اون برام نصف 6 میلیارد یعنی 3 میلیارد را پس بدیم. عوضین اصلی را نمیتونیم در اقاله تغییر بدیم یا کم و زیاد کنیم. اگر در اقاله عوضین اصلی را تغییر بدیم، عوضین اصلی را کم و زیاد کنیم، این در واقع اقاله نیست، میشه یک معامله جدید. اگر در اقاله اومدیم و عوضین اصلی را دستخوش تغییر کردیم، این در واقع یک اقاله، یک معامله جدیده، دیگه اقاله محسوب نمیشه. البته میگیم در اقاله عوضین اصلی را نباید دستخوش تغییر کرد. بله، در اقاله عوضین اصلی را نباید دستخوش تغییر کرد، درسته. اما یه نکته را توجه داشته باشید، اما در اقاله تغییر شروط فرعی و جزئی امکان پذیره. ما در اقاله می توانیم شروط فرعی و جزئی را کم و زیاد کنیم. مثلا باقی را به شما فروختم 6 میلیارد، الان اقاله می کنیم به مبلغ 6 میلیارد، مبلغ و اصل عوضی را نمی تونیم کم و زیاد کنیم، ولی توافق میکنیم که مثلا این 6 میلیارد تو سه تا قسط عودت داده بشه. یا توافق میکنیم شمای خریدار که الان میخوای باغ را من پس بدی، مثلا جاهایی هم که این باغ نیاز به تعمیر داره تعمیر کنی و پس بدی. این میشه تغییر شروط جزئی فرعی و شروط جانبی. اینها اشکالی نداره، اینها رو میتونیم تغییر بدیم یا کم و زیاد کنیم. نکته بعد در خصوص اقاله، قانون گذار اومده دوستان در قانون مدنی ماده مربوطه را ببینیم. قانون گذار اومده در قانون مدنی در ماده ازم به حضور شما که 283 میگه بعد از معامله طرفین میتوانند به ترازی آن را اقاله و تفاسخ کنند. چون از عبارت طرفین استفاده کرده یک نتیجه‌ای گرفتند و این نتیجه تو آزمون ملاک همین نتیجه است که عرض میکنم، گفتن آقا اقاله توسط طرفین یا توسط نماینده ایشان مثل وکیل امکان پذیره. اقاله توسط طرفین یا توسط نماینده ایشان مثل وکیل امکان پذیره، اما اقاله توسط قائم مقام امکان پذیر نیست. گفتن اقاله به وراث نمیرسه، یعنی اگر شخصی معامله ای کرده باشد سپس آن شخص فوت کند، حق اقاله آن معامله به وراث او نمیرسه. پس توجه داشته باشید دوستان، از عبارت طرفین، این که گفته بعد از معامله طرفین میتوانند به ترازی آن را اقاله و تفاسخ کنند، این نتیجه را گرفتند بعضی از حقوق‌دانان، که از این عبارت نتیجه گرفتند که اقاله توسط خود شخص یا توسط نماینده او مانند وکیل امکان پذیره، اما اقاله توسط ارزم به حضور شما که قائم مقام امکان پذیر نیست و قائم مقام نمیتونه اقدام به اقاله کنه، بلکه این دیگه میشه یک عقد جدید. خب مثلا وراث، این گفتن دیگه میشه یک عقد جدید. نکته بعد این که آقای دکتر خاطوزیان در کتاب نظم کنونی یک عبارتی دارن، میگن اقاله به ایقاع معزون واقع نمی شود. اقاله به ایقاع معزون واقع نمی شود یعنی چی؟ شما گفتن اقاله به ایقاع معزون واقع نمی شود یعنی چی؟ این عبارت ببینید دوستان منظورشون اینه، یعنی اقاله با خود امکان پذیر نیست. اقاله با خود، خب ما یک بحثی داشتیم تحت عنوان معامله با خود، دیدیم در حقوق ما معامله با خود راه دارد جز در استثناءاتی. مثلا ولی قهری میتواند از جانب مولا علیه با خود معامله کند، قیم ولی نمیتونه. وکیل در مواردی که جنبه بورسی و بازاری داره میتونه از جانب موکل با خود معامله کنه. وکیل در مواردی که جنبه بورسی و بازاری داره میتونه که از جانب موکل با خودش معامله کنه. خب این میشه معامله با خود. آقای دکتر کاتوزیان میگن که آقا اقاله با خود امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر اقاله به ایقاع معزون واقع نمی شود. اقاله به ایقاع معزون واقع نمی شود یعنی این که اگر عرضم به حضور شما که ما به شخصی که باهاش معامله کردیم وکالت بدیم، ما با یه نفر معامله کردیم بهش وکالت بدیم، بگیم تو از جانب من وکیلی، بشینی اگر خواستی این معامله ای که فی ما بین من و تو منعقد شد را اقاله کنی، یعنی وکالتا از جانب من و اصالتا از جانب خودش بیاد و این معامله را اقاله کنه، ایشون میگه این نمیشه. این نمیشه، یعنی اقاله با خود امکان پذیر نیست. خب مطلب دیگری که داریم دوستان، بحث تلف حقیقی و تلف حکمی در اقاله. تلف حقیقی و تلف حکمی در اقاله، اومدیم و مال موضوع معامله یکی از عوضین موضوع معامله تلف شده باشه. خب ما میگیم در اقاله باید هر یک از عوضین به مکان سابق بازگردد. این که میگیم در اقاله باید هر یک از عوضین به مکان سابق بازگردد، این چیزی که میگیم در اقاله باید هر یک از عوضین به مکان سابق بازگردد، خب الان میخوایم هر یک از عوضین به مکان سابق بازگردد، ولی یکی از اونها تلف شده یا حتی ممکنه هر دو تلف شده باشه. این تلف یه وقتایی تلف حقیقیه، یعنی مال معدوم شده، از بین رفته، مصرف شدنی بوده، مصرفش کردیم، مصرف شدنی بوده، مصرفش کردیم، یا اصلا مصرف شدنی نبوده، مثلا یک خودرویی بوده، این خودرو در یک مثلا آتش سوزی چیزی از بین رفته. خب در اقاله اگر یکی از عوضین دوچاره تلف شده باشه، حالا این تلف ممکنه تلف حقیقی باشد یا تلف حکمی. تلف حکمی یعنی انتقال به غیر شده باشه، انتقال به غیر شده باشه، به شخص ثالثی منتقل شده باشه، به شخص ثالثی فروخته باشیمش. در این حالت وقتی ما میخواییم معامله را اقاله کنیم، به جای آن عوضی که دیگر وجود ندارد، حالا یا اصلا وجود نداره یعنی میشه طرف حقیقی، و یا این که وجود داره دیگه در اختیار ما نیست که این میشه طرف حکمی، فروخته شده به شخص دیگه، به جای اون عوضی که وجود نداره، گفتیم مثلا ممکنه هر دو عوض دیگه وجود نداشته باشن، در اموال مثلی مثل و در اموال قیمی قیمت آن داده میشود. دوستان در فسخ و انفساخ هم به همین ترتیبه. البته فسخ یک استثنایی داریم، اخیراً به موجب یک رأی وحدت ترویه راجع به فسخ ما با یک استثنایی مواجه شدیم که این را جلوتر در بحث فسخ خواهیم دید و این رأی وحدت ترویه راجع به صحبت خواهیم کرد. البته این رأی وحدت ترویه فعلا به صورت رسمی هم منتشر شد، هفته گذشته به صورت رسمی هم منتشر شد، رأی وحدت ترویه شماره 810. این ما جلوتر تو بحث فسخ یک استثنایی داریم، اونجا میگیم اون رأی وحدت رویه را. البته بعیده که از اون رأی وحدت رویه در آزمون سال 99 سوال بیاد، چون که قاعدتا سوالها قبل از صدور اون رأی وحدت رویه طرح شده. ببینید دوستان، در خصوص بحث تلف حقیقی یا تلف حکمی، پس چه در اقاله چه در فسخ، البته در فسخ گفتیم این استثناش این رأی وحدت رویه است که جلوتر میگیم، و چه در انفساخ، اگر یکی از عوضین یا هر دو عوض تلف شده باشه یا منتقل به غیر شده باشه، اینجا اگر اون عوضی که ما باید برگردونیم و از بین رفته، اگر اون عوض مثلی باشه مثلش را، و اگر قیمی باشه قیمتش را، قیمت چه روزی؟ قیمت روز اقاله، قیمت روز اقاله، قیمتش را بایستی بازپس بده. خب حالا اومدیم ما این طرف بعد از اقاله باشه یا بعد از فسخ باشه یا بعد از انفساخ باشه، اگر تلف اون خطا آخر، اگر تلف بعد از اقاله یا فسخ یا انفساخ باشه چطور؟ تلف بعد از اقاله یا فسخ یا انفساخ باشه، اگر تلف بعد از اقاله یا فسخ یا انفساخ باشد، اتفاقی که رخ میده اینه، در تلف بعد از اقاله یا تلف بعد از فسخ یا تلف بعد از انفساخ، اتفاقی که رخ میده اینه، اقاله صورت گرفته، بعدن مال تلف میشه. خب اینجا دوستان میخوایم ببینیم که این تلف از مال کیست، این تلف بر عهده کیه. ما یک بحثی داریم جلوتر خواهیم دید در عقد بیع تلف مبیع قبل از قبض. خب اینجا ما میگیم اقاله یک معامله جدید نیست و آثار معامله را ندارد. به محض اقاله یا به محض فسخ یا به محض انفساخ، مالکیت هر یک از عوضین به مکان سابق باز می‌گردد، ولو اینکه هنوز تحویل داده نشده باشد. پس به محض اقاله، به محض فسخ، به محض انفساخ، مالکیت هر یک از عوضین به مکان سابق باز می‌گردد، ولو آنکه هنوز تحویل داده نشده باشد. خب حالا سوال ما اینه، اگر بعد از آنی که معامله اقاله شد یا فسخ شد یا منفسخ شد، حالا یکی از عوضین تلف بشه، حالا یکی از عوضین از بین بره، تلفش هم تلف حقیقیه نه تلف حکمی، یعنی ما اون عوض را به شخص ثالثی منتقل نکردیم، چون بعد از فسخ یا انفساخ یا اقاله که دیگه نمیشه اون عوض را مجددا به شخص ثالثی منتقل کرد، چون دیگه در مالکیت ما نیست. مثال بزنم براتون دوستان. مثلا فرض کنید من اومدم یک لپتاپی را از شما خریدم به مبلغ 20 میلیون تومان. لپتاپ الان در اختیار من دیگه، خریداری کردم از شما 20 میلیون. 20 میلیون شما رو دادم، لپتاپم گرفتم. بعد از این مدتی میایم معامله را اقاله میکنیم یا فسخ میکنیم یا منفسخ میشه. اینجا به محض اینکه معامله اقاله شد یا منفسخ شد یا فسخ شد، مالکیت لپتاپ برمیگرده به شما. پس من دیگه نمیتونم لپتاپ را به شخص ثالثی بفروشم. اگرم بفروشم، فروش من میشه فضولی و غیر ناقص. دیگه مالکیت لپتاپ برگشته به شما. اما تا قبل از اینکه لپتاپ را به شما تحویل بدم، در اثر قوه قاهره دچار تلف میشه. دوستان در این حالت تکلیف چیه؟ در این حالت این اقاله ما، فسخ ما، انفساخ ما چه وضعیتی پیدا میکنه؟ عنایت داشته باشین، هیچی. اقاله و فسخ و انفساخ ما درسته. شما باید پول منو پس بدی، منم لپتاپ شما رو باید پس بدم. شرمنده لپتاپ شما تلف شد. پس چیزی به شما پس نمیدم. به همین راحتی؟ بله، به همین راحتی. البته یه نکته هست. بعد از فسخ یا انفساخ یا اقاله که من باید لپتاپ رو به شما پس بدم، تعهد من برای حفاظت از این موضوع معامله، تعهد من برای حفاظت از این لپتاپ، چون باید به شما پس بدم دیگه، تعهد من برای حفاظت تعهد به نتیجه است. فلذا اگر تلف شد من باید مثل یا قیمت اون لپتاپ رو به شما بدم، مگر ثابت کنم که، یعنی اینجا بار اثبات در عهده منه، مگر ثابت کنم که تلف ناشی از قوه قاهره بوده. پس دوستان یک بار دیگه بگید، اگر قبل از فسخ یا انفساخ یا اقاله یکی از عوضه یا هر دو عوض تلف شده باشد، اشکالی نداره، مثل یا قیمت آن بازگردانده می شود. قیمت چه روزی؟ قیمت روز فسخ، قیمت روز انفساخ، قیمت روز اقاله. اما اگر بعد از فسخ یا انفساخ یا اقاله یکی از عوضین تلف بشه، در این صورت میگیم آقا من این عوض در اختیار من بود که باید پس میدادم به طرف مقابل، تلف شد، اشکالی نداره. به فسخ و انفساخ و اقاله خلل وارد نمی کنه. به فسخ و انفساخ و اقاله خلل وارد نمی کنه. ولی من تعهدم تعهد به نتیجه است، یعنی باید مثل یا قیمت این مالی را که تلف شده از باب جبران خسارت به طرف مقابل بدم، مگر ثابت کنم، باید مثل یا قیمت را بدم مگر ثابت کنم که تلف ناشی از قوه قاهره بوده. پس من بایستی مثل یا قیمت را بپردازم مگر ثابت کنم که تلف ناشی از قوه قاهره بوده. پس این میشه برای تلف بعد از اقاله. بحث بعد که داریم دوستان، بریم سراغ حق حبس. در خصوص حق حبس، منظور از حق حبس یعنی چی؟ منظور از حق حبس چیه؟ حق حبس یعنی این که یکی از طرفین از اجرای تعهدی که دارد خودداری کند تا ابتدا طرف مقابل تعهدش را اجرا کند. ببینید حق حبس در واقع یک خط مانده به آخر، حق حبس. ما حق حبس را در عقد بیع خواهیم دید. اینجا یک توضیح اجمالی بدم. من اگر کتابی، خودرویی، لپتاپی از شما خریداری کنم، میتونم پولش را ندم تا اول تحویل بگیرم. شما هم میتونید به من تحویل ندید تا اول پولش را بگیرید. این میشه حق حبس. میشه حق حبس. یعنی هر یک از طرفین میتواند از اجرای آنچه که بر عهده دارد خودداری کند تا ابتدا طرف مقابل تعهدش را اجرا بنماید. میشه حق حبس. آیا در اقاله و فسخ و انفساخ حق حبس راه داره؟ دوستان، در فسخ و انفساخ حق حبس نداری. یعنی به محض فسخ یا به محض انفساخ هر یک از طرفین باید آنچه را که بر عهده دارد پس بده. اما در اقاله حق حبس داریم. دلیلش هم اینه که اقاله عقد است، برخلاف فسخ و انفساخ. چون اقاله عقد است برخلاف فسخ و انفساخ، فلذا در اقاله حق حبس داریم. در فسخ و انفساخ حق حبس نداریم. یعنی به محض فسخ معامله یا به محض انفساخ یک عقد، هر یک از طرفین مکلفه اون عوضی را که باید پس بده پس بده. اما در اقاله دوستان حق حبس داریم. در اقاله حق حبس داریم به خاطر اینکه اقاله یک عقده و در عقود هر یک از طرفین میتواند از انجام آنچه که بر عهده دارد خودداری کند تا ابتدا طرف مقابل حاضر به انجام بشه. خب یکی از دوستان پرسیدن فقط در تلف بعد از اقاله قوی قاهره رو مطرح میکنیم؟ نه، در تلف بعد از فسخ، در تلف بعد از انفساخ، در تلف بعد از اقاله اگر آنچه که باید پس داده بشه، اون عوضی که من باید شما برگردونم تلف شد، اینجا من باید مثل قیمتش رو برگردونم، مگر من قوه قاهره را اثبات کنم. منی که مکلف به استرداد هستم، اگر قوه قاهره را اثبات کنم دیگه مسئولیتی ندارم. چرا باره اثبات بر دوش منه؟ چون تعهد من تعهد به نتیجه است. خب بحث دیگه دوستان راجع به اقاله داریم، بحث افزایش قیمت. منظور از افزایش قیمت یعنی چی؟ ببینید، یه وقتی من یک کالایی را به شما فروختم، امروز معامله من و شما اقاله میشه، شما اون کالا را باید من پس بدید، منم پولی که از شما گرفتم را به شما پس میدم. من این کالا را به شما فروختم مثلا 10 میلیون تومان، معامله من و شما که اقاله شد، خب شما کالا را به من پس میدید، منم 10 میلیون شما را برمیگردم. یا در فسخ یا در انفساخ همینطور. بعد گفتیم حق حبس ایجاد میشه یا خیر؟ گفتیم در اقاله حق حبس ایجاد میشه، یعنی هر یک از طرفین میتواند از پس دادن خودداری کند تا ابتدا طرف مقابل پس دهد. در اقاله حق حبس ایجاد میشه، اما در فسخ و در انفساخ حق حبس ایجاد نمیشه. خب اینا دید. حالا اومدیم و این کالایی که قراره پس داده شود دچار افزایش قیمت شده باشه. اگر من کالایی را به شما فروخته باشم 10 میلیون، 10 میلیون پول از شما گرفتم، کالا را به شما تحویل دادم، بعد از یک ماه دو ماه میخوایم معامله را اقاله کنیم، اگر افزایش قیمتی رخ داده باشد، مثلا این کالای 10 میلیونی الان 12 میلیون تومان باشه، در این صورت آیا من باید همون 10 میلیون ثمن معامله را به شما پس بدم یا 12 میلیون را باید به شما پس بدم؟ به عبارت دیگر، آیا شما مستحق دریافت افزایش قیمت هستید یا خیر؟ توجه داشته باشید دوستان، افزایش قیمت چند حالت داره. یک حالت این که اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشه، ممکنه افزایش قیمت ناشی از تورم باشه، افزایش قیمت ممکنه به واسطه تورم قیمت ها باشه. اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد، در این صورت شما مستحق چیزی نیستید. پس اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشه، همان عوضین قراردادی مسترد میشه و شخص استحقاق چیزی را نداره. این حالت اول. حالت دوم، افزایش قیمت ناشی از یک عین قابل جداسازی باشد. افزایش قیمت ناشی از یک عین قابل جداسازی باشد. شما اومدی یه عین معینی روی اون کالای من نصب کردی که اون عین معین قابل جدا کردنه. مثال، من یک اره برقی به شما فروختم مثلا 10 میلیون، شما اومدی یه تیغه 2 میلیون تومانی روش نصب کردی و این باعث افزایش قیمتش شده، ولی اون تیغه یک عین معینه، میتونی بازش کنی ببری روی اره برقی دیگه نصب کنی. اینجا یک عین قابل جداسازی نصب کردی روی اون مال، اون عین معین متعلق به خودته. پس اگر افزایش قیمت ناشی از یک عین قابل جداسازی باشد، اون عین متعلق به خود مالک عین است و میتونه آن را باز کنه. حالا میتونیم هم توافق کنیم اون عین معینی را که اضافه کردی به من بفروشی، اشکال نداره، اون میشه یک توافق جدید، میشه یک عقد جدید. اما صرفا در اقاله، آنچه که آن عین معینی که شما اضافه کردی متعلق به خودت، میتونی باز کنی یا ببری. اگر خواستیم اون عین معین باز نشه، دیگه میتونیم یک بیع جدید در کنار اقاله منعقد کنیم و اون عین معین را از شما بخرم. حالت سوم، ممکنه افزایش قیمت ناشی از عین غیر قابل جدا سازی باشه. یه عین معینی که قابل جدا سازی نیست و شما اومدی و در واقع اضافه کردی به موضوع معامله. مثلا اومدی از من برنج خریداری کردی به مبلغ 100 میلیون تومان، بعد به ارزش یک بار برنج 50 میلیونی متعلق به خودت ریختی با این قاطی کردی. پس یک برنج به ارزش 100 میلیون تومان از من خریداری کردی، بعد یک بار برنج به ارزش 50 میلیون تومان از خودت ریختی با این 100 میلیونی قاطی کردی. اینجا وقتی ما میخواییم اقاله کنیم، دیگه قابل اون برنجایی که شما اضافه کردی قابل جدا سازی نیست. در این حالت اشاعه ایجاد میشود بین طرفین. پس در عین غیر قابل جدا سازی به نسبت ارزش دو مال اشاعه ایجاد میشود. یعنی الان این بار برنجی که هست، اگر بخوایم اقاله کنیم، 100 میلیون برنجش مال من بوده، 50 میلیون برنجش مال شما. اگر بخوایم اقاله کنیم، نسبت به این بار برنج بین من و شما مالکیت مشاع ایجاد میشه. 2/3 در مالکیت من، 1/3 در مالکیت شما، به نسبت همون 50 میلیون و 100 میلیونی که در واقع اینجا ارزش برنجمون بوده. حالت چهارم، ممکنه افزایش قیمت ناشی از انجام عمل باشد. اگر افزایش قیمت ناشی از انجام عمل باشه، مثلا من یک دستگاهی را به شما فروختم 10 میلیون تومان، شما اومدیم و این دستگاه 10 میلیون تومانی را تعمیر کردی، تعمیر کردی، نوسازی کردی، الان شده یک دستگاه تعمیر شده سالم، یک دستگاه تعمیر شده سالم. و قیمتش شده 12 میلیون. چقدر پول تعمیرش دادی؟ 1 میلیون خرجش کردی روغنکاری تعمیر، این 1 میلیون باعث شد این دستگاه سالم بشه و الان 12 میلیون خرید و فروش بشه. شما 1 میلیون خرج کردی ولی 2 میلیون افزایش قیمت داد، یا بالعکس ممکنه 2 میلیون خرج کنی ولی 1 میلیون افزایش قیمت بده. مثال رو زمین مثال بزنم، شما یک زمین از من خریداری کردی، اومدین این زمین رو یک کاری کردید که افزایش قیمت داد. چی کار کردید؟ اومدین این زمین تپه مپه داشت دوش، همش رو صاف کردید، تسطیح کردید، خاک زمین را مثلا سنگاش و ایناش نخالاش رو بیرون بردید، دور زمین را زه کشی کردید، در واقع دور زمین خندق کشیدید که این آبهای باران در اونجا تخلیه بشه، دور زمین را زه کشی کردید. خب یک کارایی کردید، هیچ عین معینی به زمین اضافه نشده، یک کارایی کردید مثل کندن خندق و زه کشی، مثل تسطیح، که اینا باعث افزایش قیمت شد. چقدر خرج کردی؟ مثلا ممکنه 10 میلیون خرج کردی. چقدر رو قیمت زمین افتاد؟ 5 میلیون. یا اصلا ممکنه 5 میلیون. یعنی ممکنه بیش از آنچه که خرج کردی رو قیمت زمین بیفته، یا کمتر. ممکنه بیشتر از آنچه که خرج کردی یا کمتر از آنچه که خرج کردی رو قیمت زمین بیفته. اینجا قانونگذار گفته اگر افزایش قیمت ناشی از انجام عمل باشد، شخص در حین اقاله یا فرق نداره، فسخ یا انفساخ، مستحق افزایش قیمت است. پس مستحق اون 10 میلیونی که خرج زمین کردی نیستی، مستحق اجرت المثل اون کارهایی که انجام دادی نیستی، بلکه مستحق افزایش قیمتی. 5 میلیون زمین افزایش قیمت داده. اینجا من علاوه بر این که ثمن معامله را به شما پس میدم، اون 50 میلیونی که به واسطه این کار افزایش حاصل شده، اونم باید به شما پولش را پس بدم. پس این در خصوص افزایش قیمت. افزایش قیمت در اقاله و فسخ و انفساخ. اگر ناشی از تورم باشه، پس اینجور شد که اگر ناشی از تورم باشه هیچی، اگر یک عین قابل جداسازی باشه میگیم بردار ببر، عین ممتزه ممزوج شده باشه قابل جداسازی نیست میگیم اشاعه ایجاد میشه، ناشی از انجام عمل هم اگر باشه میگیم که به میزان افزایش قیمت مستحق دریافت پولش هستیم. دوستان این بحث افزایش قیمت را که شما اینجا مشاهده کردید، ما یه جای دیگه هم داریم در بحث غصب. این بحث افزایش قیمت را که اینجا دیدید یک جای دیگر هم داریم در بحث غصب. اونجا در بحث غصب دقیقا همینا تکرار میشه، فقط آخری تکرار نمیشه. در بحث غصب میگیم که به غاصب چیزی تعلق نمیگیرد. ببینید در غصب همین را تکرار میشه غیر از مورد آخر، یعنی ناشی از عمل. اگر عمل غاصب باعث افزایش قیمت شده باشد، به او چیزی تعلق نمیگیرد، مگر حالا اونجا خواهیم دید این افزایش قیمت اونقدر زیاد باشه که دیگه اصلا از اصل ارزش مال فراتر بره. اینو حالا اونجا میبینیم، اونم میرین تو فاز تلف حکمی و این حرفا. ولی به طور کلی و به طور معمول اگر غاصب عملی انجام بده که به واسطه یه عمل او افزایش قیمت رخ دهد، غاصب مستحق دریافت افزایش قیمت نیست. آخرین نکته ای که راجع به اقاله داریم، تکلیف منافع. منافع فاصله عقد تا اقاله. دوستان این بحث منافع را ما چندین جا داریم. منظورمون چیه؟ امروز بین من و شما معامله منعقد میشه، باغ. 6 ماه دیگر معامله من و شما اقاله میشه. در این 6 ماه باق، یعنی فاصله عقد تا اقاله، امروز معامله منعقد میشه، 6 ماه دیگر معامله من و شما اقاله میشه. در این 6 ماه یعنی فاصله عقد تا اقاله، در این 6 ماه یک سری منافع ایجاد میشه. باغ میوه میدهد، شما از اون باغ استفاده میکنید، باغ دچار افزایش قیمت میشه، خود افزایش قیمت یک منفعته، درختان باغ رشد میکنه، رشد و نمو درختان جزء منافعه. میخواییم ببینیم وقتی 6 ماه دیگر معامله من و شما اقاله شد، تکلیف این منافع چیه؟ دوستان، منافع را تقسیم میکنیم به منافع متصل و منفصل. متصل اونایی هست که نه به صورت مادی و نه به صورت حقوقی قابلیت جداسازی از عین مال را ندارند. پس نه به صورت مادی و نه به صورت حقوقی قابلیت جداسازی از عین مال را ندارند. به اونها میگیم منافع متصل. رشد و نمویی که درختان براشون ایجاد شده میشه منفعت متصل. رشد و نمو به درختان میشه منفعت متصل. ارزش افزوده و تورمی که باعث شده قیمت باغ اضافه بشه میشه منفعت متصل. منافع منفصل اونایی هن که یا به صورت مادی میشه جدا کرد، مثل میوه درختان میشه منفعت منفصل، یا منفعت منفصل را بعضی وقتا به صورت مادی نمیشه جدا کرد، به صورت حقوقی میشه جدا کرد. دوستان این که به عنوان مثال شما میتونید از یک خانه، از یک باب استفاده کنید. باب پنجشنبه جمعه میریم توی این باب و از سرسبزی باب استفاده میکنید. این که شما پنجشنبه جمعه میتونید بریم توی این باب میشه منفعت منفصل. درسته که به صورت مادی نمیشه جداش کرد، ولی همین که شما میتونید یک باغ را، یک خانه را، یک ساختمان را اجاره بدید، یعنی دارید اون استفاده ها را، اون هواخوری از باغ را، اون سکونت در خانه را به صورت حقوقی جدا میکنید. شما وقتی میگید باغ متعلق به خودت را به من اجاره میدید، در واقع این باغ متعلق به شماست، اما منفعت استفاده از اون باغ، هواخوری در اون باغ، استفاده از سرسبزی اون باغ، منفعتش را دادی به من. اینجا میگیم در واقع شما چیکار کردی؟ شما این منفعت را، منفعت سکونت، منفعت استفاده، منفعت هواخوری از اون باغ، این منفعت را جدا کردی. پس این میشه منافع چی؟ منافع منفصل. پس دوستان در خصوص منافع فاصله عقد تا اقاله ما منافع متصل و منافع منفصل را داریم. منافع متصل اونایی هستن که قابلیت جداسازی مادی و حقوقی ندارن. منافع منفصل یا قابلیت جداسازی مادی دارن یا حقوقی. خب حالا منافع فاصله عقد تا اقاله متعلق به کیه؟ دوستان منافع متصل که به عین چسبیده، فلزا با عین مال بر میگرده به مالک بعد از اقاله. منافع منفصل نه دیگه، منافع منفصل در مالکیت همان مالک قبل از اقاله باقی میماند. پس منافع متصل با عین مال بر میگرده به مالک بعد از اقاله. اگر من باقی را به شما فروخته باشم و اقاله کنیم، رشد و نمو به درختانم بر میگرده به من، اما منافع منفصل مثل میوه ها مال خود شماست، چون در زمان مالکیت شما ایجاد شده. خب این قاعده رو که ما اینقدر توضیح دادیم، چرا اینقدر توضیح دادیم؟ چون دوستان این قاعده کلیه. ما خیلی جاها این بحث را داریم، تو فسخ هم همینه، تو انفساخ هم همینه، تو رجوع از هبه هم همینه، تو منافع مهریه هم همینه. این یه قاعده است که ما باید یاد بگیریم، حفظ نکنیم. به خاطر همین من زیاد توضیح دادم. تو مهریه هم همینه. یعنی چی مهریه دیگه؟ چرا؟ مگه نمیگیم که زن به محض انعقاد عقد نکاح میتونه کل مهریه را مطالبه کنه؟ بله. خب فرض کنید زن کل مهریه را به محض انعقاد عقد نکاح مطالبه کرد و شوهرم بهش داد. قبل از رابطه مباشرت طلاق رخ میده، زن باید نصف مهریه را برگردونه. منافع زمان تسلیم مهریه تا بازگرداندن مهریه متعلق به کیه؟ ممکنه بگید منافع، خب مثلا چه منفعتی؟ مگه سکه منفعت داره؟ خب سکه همین افزایش قیمتش دیگه. نه بله، سکه منفعت منفصل و متصل خیلی توش مثلا نداره. سکه منفعت متصل داره، همون افزایش قیمت. اما سکه که دیگه بچه دار نمیشه که بگیم آقا این سکه منفعت منفصل داشت. سکه یه افزایش قیمت داره که این افزایش قیمت منفعت متصلش محسوب میشه و خب برمیگرده به مرد. اما فرض کنید مهریه زن ششتانگ یک باغ باشه. مهریه زن که ششتانگ یک باغ هست، به محض انعقاد عقد نکاح سند باغ هم به نام زن شد و باغ را هم بهش تحویل دادیم. قبل از رابطه مباشرت طلاق رخ میده. اینجا زن باید سند سدانگ باغ را به مرد برگردونه و دوباره سدانگ باغ به نام مرد بشه. نصف مهریه یعنی سدانگ باغ باید به نام مرد بشه. خب از زمانی که این مهریه یعنی باغ به زن داده شد تا زمانی که قرار برگرده به مرد، هر منفعت منفصلی که در این سدانگ باغ بوده متعلق به زنه، چون آن زمان مهریه در مالکیت زن بود. ولی منافع متصل این سدانگ مثل رشد و نمو به درختان، مثل افزایش قیمتی که به واسطه مرغوبیت منطقه پیدا شده، نسبت به این سدانگ این منافع متصل هم برمیگرده به شوهر. پس این ناریادمون باشه، این قاعده ای که اینجا گفتیم یک قاعده کلیه، در اقاله هست، در فسخ همینه، در انفساخ همینه، در رجوع از هبه همینه. من یه مالی را به شما هبه کردم، بعد از این مدتی رجوع میکنم. خب این مال در فاصله انعقاد عقد هبه تا رجوع از هبه یک سری منافع داره. منافع متصلش برمیگرده به من واهب، اما منافع منفصلش مال شما متهب باقی میمونه. پس این قاعده کلی است که این را یادمون باشه. خب دوستان، حالا ببینید بعضی وقتا ممکنه شما را در آزمون گول بزنه طراح. البته این اتفاقش هم نمیفته، معمولا نمیفته، ولی ممکنه یه جوری سوال بدن. ما بایستی در خواندن سوالات عجله نکنیم. یعنی چی در خواندن سوالات عجله نکنیم؟ دوستان مثلا ممکنه به شما بگن که بعد از اقاله منافع متعلق به کیست؟ بعد از اقاله منافع متعلق به کیست؟ دیگه بعد از اقاله تمام منافع متعلق به مالک بعد از اقاله است، دیگه بدیهیه. ولی ممکنه شما با این قضیه اشتباه کنید. این چیزی که ما اینجا الان گفتیم روی این اسلاید منافع قبل از اقاله است، یعنی منافع فاصله عقد تا اقاله. بعد از آن که معامله فی ما بین من و شما اقاله شد، قبل از ازم بازور شما که بعد از آن که معامله من و شما اقاله شد، بعد از آن که معامله من و شما فسخ شد، بعد از آن که منفسخ شد، بعد از آن که من واهب از هبه رجوع کردم، دیگه کل منافع متصل و منفصل مال من واهبیه که از هبه رجوع کردم، مال منیه که به واسطه اقاله مال به هم برمیگرده یا به واسطه فسخ مال به هم برمیگرده. پس ممکنه بار تو آزمون بیان ما رو گول بزنن، بگن منافع بعد از اقاله متعلق به کیست؟ خب بعد از اقاله که دیگه مال برگشته به فلانی، بدیهیه دیگه. یعنی ببینید یه چیز کاملا بدیهی میدن، ما اون چیز کاملا بدیهی را اشتباه جواب میدیم. چرا؟ چون یه چیز دیگه تو ذهنمونه، یه نکته دیگه تو ذهنمونه، ذهن ما با یه نکته دیگه درگیره، فکر میکنیم این همون نکته هست، در حالی که این اون نیست. این چیز کاملا پیش پا افتاده و بدیهیه که آقا بعد از اقاله دیگه کل منافع مال مالک بعد از اقاله است. این چیزی که میگیم برای منافعی است که قبل از اقاله، یعنی در فاصله عقد تا اقاله ایجاد شده. خب دوستان این بحث اقاله، یک استراحت داشته باشیم، یه استراحت داشته باشیم، یه استراحت یک روبی، برمیگردیم با ادامه مباحث. بنا خسته باشیم.